آهنگ مد نظرتان تقدیمتان میشم.
سلام، خدا قوت، خسته نباشید، وقتتون بخیر. من یه آهنگ درخواستی داشتم به نام دنیا می تو. ممنون میشم اگه اینو واسه من پخش کن.
تو مثل نفس میمونی، هر جا همراهمی، میدونی تموم زندگی می دنیا دیگه چی بگم بمونی و نری. شاید شد، شاید موندی و دوباره هر چی باید شد، نگو هیچی رو به را نمیشه. شاید شد، دیگه چی بگم بمونی و نری. نگاهم کن، یه نگاه تو میتونه زندگیم باشه، تو که بودنت میتونه دل خوشیم باشه. بذار حس کنم همیشه دارمه، نگاهم کن، بذار زندگی دوباره با تو برگرده، ببین عشقمون روزای سخت و طی کرده. بذار حس کنم همیشه دارمه. داره بد میشه، ولی من نمیخوام از تو یک قدم دورشم، بخوامم نمیشه جز تو با کسی جورشم. دیگه چی بگم بمونی و نری. توی دلم آتیشه، نمیخوام بدونی حالم و تو این روزا کسی چی میدونه از یه آدم تنها. دیگه چی بگم بمونی و نری.
نگاهم کن، یه نگاه تو میتونه زندگیم باشه، تو که بودنت میتونه دل خوشیم باشه. بذار حس کنم همیشه دارمه، نگاهم کن، بذار زندگی دوباره با تو برگرده، ببین عشقمون روزای سخت و طی کرده. بذار حس کنم همیشه دارمه.
از بودن در کنار شما ما خسیر نمیشیم، اما مدت برنامه ما با پایان رسیده. دوستان، با آرزوی حال خوب و یک دل آرام شما را به خدای بزرگ مسپاریم. روز و روزگارتان خوش و تا فردا بدرود.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو دری میشنوید. تشکر میکنیم از این که همراه ما هستید. درست بگوییم، درست بنویسیم، عنوان برنامه بعدی است.
تعمیر ساختمان.
ضیاف
زیاد.
مسائل ها
مسائل.
آدرس
نشانی.
درست بگوییم،
درست بنویسیم،
درست بنویسیم.
دوستان سلام، با برنامه درست بگوییم، درست بنویسیم از رادیو دری در خدمت شما هستیم. میدانید که ما با عنوان اهالی زبان فارسی، سلامت و اصالت زبان برای من مهم است. در این برنامه مروری خواهیم داشت به خطاهای رایج در میان اهالی زبان و خصوص در حوزه زبان فارسی افغانستان و تلاش می‌کنیم تا حد امکان با ارائه نمونه‌ها و شواهدی از متون ادبی زبان به سمت درست نوشتن و درست گفتن حرکت کنیم. لطفاً با ما همراه باشید. قالین، ماهین، رادیون. شاید شما باری با خود گفته باشید که چرا بعضی فارسی زبانان قالی میگویند و بعضی دیگر قالین، و شاید شما در زبان مردم هرات و نواحی آن با کلماتی از نوع ماهین و حتی رادیون هم برخورد کرده باشید. واقعیت این است که یا و نون از ابزارهای صفت ساز در زبان فارسی است و در کلمات بسیاری دیده می شود، مثل زر، زرین، روی، روین، سنگ، سنگین، شیر، شیرین و امثال اینها. به نظر می رسد که فارسی زبانان به قیاس با این کلمات این پسوند را به کلمه قالی نیز وصل کرده و از آن قالین ساختند. به همین ترتیب گاه کلمه ماهی نیز به صورت ماهین بدل شده است. در متون ادبی کهن ما کلمه قالی بیشتر از قالین دیده شده است و به نظر می رسد که قالی اصیل‌تر و با سابقه‌تر از قالین باشد، چنان که بیدل می گوید نسیم دامن او گروزد گاه خرامیدن، سحر بی پرده گردد غنچه تصویر قالی را. با این هم نمیتوان کاربرد قالین را غلط دانست، چون در میان بسیاری از فارسی زبانان رایج است و حتی در بعضی متون ادبی هم دیده شده است، ولی درست بودن قالین به هیچ وجه دلیلی بر درستی رادیون و امثال آنها نمی شود و ما بهتر است از کاربرد کلماتی از این قبیل خودداری کنیم. پس به طور خلاصه می توان گفت قالی و قالین هر دو درست هستند، هرچند قالی سابقه روشن‌تری در ادبیات ما دارد. ما می توانیم هر دو کلمه را به راحتی به کار بریم، ولی بهتر است از کاربرد کلماتی از نوع ماهین به جای ماهی و رادیون به جای رادیو خودداری کنیم، به ویژه این دومی. درست بگوییم،
درست بنویسیم. بدرود.
رژیم صهیونیستی اشتباه بزرگی کرد، خطای بزرگی کرد، غلطی کرد و عواقب او رو بیچاره خواهد کرد به توفیق الهی.
پشت سر سید علی گوش به فرمان امر ولی، ما همه سربازیم با افتخار، ریشه یهودا میکنیم با اقتدار. سکوت تو بشکن.
البته ملت ایران و مسئولان کشور در برابر این جنایت سکوت نخواهند کرد و پاسخ مشروع و قدرتمند جمهوری اسلامی ایران دشمن را از اقدام احمقانه خود پشیمان خواهد کرد.
دوران بزن در رو گذشته، بزنید میخورید.
الله والله نصر من الله، الله والله نصر من الله، الله
والله نصر من الله. رادیو دری، پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری، نوای همدلی.
خبرها و نظرها در نگاه روح.
با نام به یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. رژیم صهیونیستی در تجاوز اخیر خود به ایران با 3 پیش‌فرض اشتباه وارد میدان شد. اما برخلاف انتظار این تجاوز نه تنها نتوانست ایران را تضعیف کند، بلکه موجی از وحدت ملی و انسجام کم نظیر در سراسر جامعه ایرانی به وجود آورد. امروز مردم ایران فراتر از اختلافات سیاسی و اجتماعی، یک پارچه در برابر تجاوز خارجی ایستاده اند و پیام روشن خود را به جهان ارسال کرده اند. ایران متحد، قدرتمند و مقاوم است. امروز نگاهی داریم به این موضوع. رژیم صهیونیستی در تجاوز اخیر خود به ایران با 3 پیش‌فرض نادرست دست به ماجراجویی نظامی زد. نخست آن که تصور می‌کرد ایران را می‌توان با حزب الله لبنان مقایسه کرد، بی آنکه ژرفای استراتژیک و عمق تاریخی تمدنی جمهوری اسلامی را در نظر بگیرد. دومین خطای محاسباتی آنان این بود که گمان می‌کردند ایران در بدترین شرایط اقتصادی و امنیتی و نظامی قرار دارد و در نتیجه قدرت واکنش یا مقاومت ندارد. سومین فرض اشتباه باور به فروپاشی اجتماعی ایران از درون بود. صهیونیست‌ها و حامیان غربیش تصور می‌کردند با هدف قرار دادن فرماندهان ارشد نظامی یا مراکز هسته‌ای مردم ایران در واکنش معکوس علیه حاکمیت شورش خواهند کرد. اکنون با گذشت چند روز از تجاوز هر سه فرض رژیم صهیونیستی نادرست از آب در آمده است. برعکس انتظار صهیونیست‌ها در مقابل این تجاوز یکی از معنادارترین رخدادهای تاریخ معاصر ایران رقم خورد. شکلگیری وحدت ملی فراتر از مرزهای سیاسی اجتماعی و حتی نسلی است. مردم ایران نشان دادند در مقام یک ملت دیرپا در برابر هر متجاوز و سلطه طلبی دیواری از اراده و مقاومت شکل می دهد. تجاوز رژیم صهیونیستی به جای آن که ایران را درگیر اختلافهای درونی کند، موجب یکی از باشکوه‌ترین صحنه‌های تجلی وحدت ملی در تاریخ معاصر شد. در ساعات و روزهای پس از تجاوز رژیم جعلی اسرائیل، از چهره‌های اصلاح طلب تا اصولگرا، از فعالان مدنی تا نمایندگان مجلس، از روزنامه‌نگاران تا نیروهای نظامی، صداها به طرز بی سابقه یک پارچه شد. بسیاری از فعالانی که پیشتر در نقدهای جدی به دولت و ساختار سیاسی شناخته می شدند، این بار بیدرنگ دفاع از کشور را فراتر از مرزبندی‌های سیاسی دانستند. ایران همواره جامعه متکثر با تنوع قومی، زبانی، مذهبی و سیاسی بوده است، اما آنچه در ساعات و روزهای بعد از حمله دیده شد، همگرایی کم سابقه اقشار مختلف بود. بر اساس نظرسنجی مرکز افکارسنجی اسپا، 24 جوزای 1404، بیش از 78% مردم در پاسخ به این پرسش که آیا دفاع از کشور در برابر تجاوز اسرائیل را ضروری می دانید، پاسخ مثبت دادن. آماری که شامل 65% از کسانی است که خود را منتقد سیاست‌های رسمی می‌دانند. حتی رسانه‌ای مانند بی بی سی که مواضعی به شدت کینه‌جویانه و دشمنی به ایران دارد، در گزارش تحلیلی اعلام کرد حمله اسرائیل فضای ایران را برای نخستین بار پس از دهه‌ها به سمت وحدتی کم نظیر سوق داده است. بسیاری از نخبگان مستقل یا منتقد در کنار نیروهای مسلح و دولت ایستاده اند. انجمن جامعه شناسی ایران در بیانیه تاکید کرده اختلاف نظر در سیاست داخلی نباید ما را از دفاع از تمامیت ارضی غافل کند. همچنین حدود 450 استاد دانشگاه با امضای توماری مشترک ضمن محکوم کردن تجاوز رژیم صهیونیستی خواستار همبستگی ملی و در عین حال بازنگری جدی در سیاست‌های امنیتی و منطقه‌ای شدند. ایران جامعه متکثر است. تنوع قومی، زبانی، مذهبی و سیاسی از دیرباز بخشی از واقعیت اجتماعی ایران بوده، اما در مواجهه با تهدید خارجی بار دیگر آنچه برجسته شد نه شکاف که همبستگی ملی بود. این همگرایی تنها واکنش احساسی یا مقطعی نبود، بلکه نشان دهنده پیوند عمیق تاریخی و فرهنگی میان ایرانیان حول مفهوم ایران به مثابه یک سرزمین هویتی است. مفهوم همبستگی ملی در تعریف کلاسیک بیانگر سطح انسجام اجتماعی و میزان تعلق خاطر شهروندان به سرزمین، تاریخ، زبان و نهادهای کشور است. این همبستگی به ویژه زمانی اهمیت می‌یابد که ملتی با تهدیدی بیرونی مواجه شود، جایی که اختلافات داخلی به حاشیه می‌روند و دفاع از موجودیت ملی در اولویت قرار می‌گیرد. تجربه تاریخی ایران در 8 سال دفاع مقدس نمونه اعلای چنین همبستگی است. در آن زمان با وجود گذشت تنها 1.5 سال از پیروزی انقلاب و وجود گسست‌های جدی در جامعه، اکثریت مردم، اقوام مختلف و نیروهای سیاسی با گرایش‌های متضاد برای دفاع از کشور یکصدا شدند. امروز نیز در مواجهه با تجاوز مستقیم رژیم صهیونیستی بار دیگر خاطره آن همبستگی تاریخی زنده شد. تحریم‌های گسترده آمریکا و غرب پیش و پس از خروج ترامپ از برجام نوعی تاب‌آوری اجتماعی شکل داد که امروز در واکنش به تهدید نظامی نیز خود را نشان می‌دهد. در فضای مجازی نیز صحنه‌هایی از این انسجام و وحدت ملی شکل گرفت. موج هشتگ‌هایی چون ایران تنها نیست، دفاع مشروع، پدافند ملی و ملت ایران زنده است و حمایت از ارتش، سپاه و سایر نهادهای دفاعی کشور گویای بیداری حس مشترک دفاع از سرزمین است. واکنش مردم ایران به تجاوز رژیم صهیونیستی نه فقط در صحنه واقعی بلکه در فضای مجازی نیز با معنای سیاسی همراه بود. حمایت از ایران نه لزوماً از دولت بلکه از موجودیتی که همه اقشار جامعه خود را در آن باز می‌یابند، از دیدگاه جامعه شناسانه این شکل از همدلی اجتماعی در بزنگاه‌های تاریخی نیروی حیاتی تداوم ملی را تضمین می‌کند. برخلاف تصویرسازی رسانه‌های غربی و صهیونیستی که همواره ایران را جامعه‌ای از هم گسیخته و چند پاره ترسیم می‌کنند، آنچه در روزهای اخیر آشکار شد پویایی و تاب‌آوری بالای جامعه ایرانی در مواجهه با تهدیدهای خارجی است. این وحدت ملی به معنای نادیده گرفتن مطالبات یا نقدهای داخلی نیست، اما تفاوت مهم در که شرایط اضطراری و تمایز گذاری میان اختلاف داخلی و تهدید خارجی است. درسی که بخش مهمی از جامعه ایران با بلوغ سیاسی آن را به درستی آموخته است. تجاوز رژیم صهیونیستی اگرچه با هدف تضعیف روحیه ملی و ایجاد شکاف در ساختار اجتماعی انجام شد، اما نتیجه معکوس داشت. واکنش گسترده یک پارچه و فراتر از خطوط مرسوم سیاسی و ایدئولوژیک نشان داد که مفهوم ملت ایران همچنان زنده، پویا و آماده برای دفاع از تمامیت ارضی، امنیت ملی و کرامت جمعی است. در شرایطی که بسیاری از جوامع با بحران‌های هویتی و شکاف‌های حل نشده دست و پنجه نرم می‌کنند، واکنش ملت ایران به یک تجاوز با ابعادی گسترده نه تنها یک پاسخ ملی بلکه یک پیام منطقه‌ای و جهانی بود. ایران ملتی است که در برابر تهدید انسجام می‌یابد. خب شنونده‌های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان با نگاه روز. این برنامه را از طریق سایت ما هم می‌تونید دنبال بکنید. farsoday.ir/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
دوستان و همراهان گرامی، همچنان در خدمت شما هستیم با برنامه‌های رادیو دری. راه روشن عنوان برنامه بعدی است که به مدت 15 دقیقه تقدیمتان می شود.
در ظلمت و تاریکی جهان نور اسلام تابید. راه روشن.
راه روشن رو با جدیت دنبال کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز برنامه راه روشن، سلام. اگر به خاطر داشته باشید در برنامه‌های قبل به حوادث پس از رحلت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم پرداختیم و به بیان دلایل کنارگیری امام علی علیه السلام از قدرت در آن برهه حساس از زمان اشاره کردیم. در این برنامه هم به ادامه همان موضوع می‌پردازیم. لطفاً تا پایان در کنار ما باشید. گفتیم که امام علی علیه السلام علی رغم اینکه در نهادها و ساختارهای حکومت خلفا حضور و مشارکت نداشت، نمی توانست در برابر مسائل و مشکلات مسلمانان و همچنین سرنوشت دولت اسلامی بی تفاوت بماند. آن حضرت هنگامی که پای مصالح اسلام و مسلمین در میان بود، چون مشاوری بسیار دانا و دوراندیش، با نظرات راهبردی خیش خلفا را در هنگام مواجهه با چالش‌ها و مشکلات راهنمایی می‌کرد. البته خلفا نیز آراء هوشمندانه او را در مورد مسائل حکومتی مغتنم می شمردند. این رویه کم و بیش در زمان حکومت عثمان نیز ادامه یافت. حکومت عثمان، زمینه نفوذ بنی امیه که از بستگان عثمان بودند در دستگاه خلافت فراهم شد. او مروان ابن حکم را که تبعیدی و رانده شده از سوی پیامبر بود مشاور خود قرار داد و دست او را در امور حکومت باز گذاشت. در این دوران بنی امیه عوامل خود را در پست ها و موقعیت های کلیدی دستگاه حاکمیت مسلط کردند و زمام امور را در دست گرفتند. در سالهای حکومت عثمان وجود امویان در مناصب مهم حکومتی، عشرت طلبی اشراف، تقسیم ناعادلانه بیت المال، تبعیض و بی‌عدالتی، شکل گیری طبقه زرندوز و ثروتمند، افزایش فقر و رکود اقتصادی به تدریج آثار زیانبار خود را در جامعه نمایان ساخت. بر اثر این وضعیت نابسامان، شکاف طبقاتی روز بروز افزونتر شد و نتیجه آن چیزی جز گسترش کانونهای اعتراض در برابر حکومت مرکزی نبود. در آن ایام مردم در قلمرو پهناور اسلام از تبعیض و حیف و میل اموال توسط اطرافیان خلیفه و عده‌ای از کارگزاران حکومت به سطوح آمده بودند. علی‌رغم وجود اعتراضات در گوشه و کنار سرزمین اسلامی، عثمان اقدامی در جهت بهبود اوضاع و رفع مشکلات نمی‌کرد و همچنان به سیاست‌های قبلی خود ادامه می‌داد. از طرفی به دلیل فاصله گرفتن تصمیم گیران و مجریان حکومت از قرآن و سنت رسول الله، عده‌ای از صحابه بزرگ پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از جمله ابوذر، عبدالله ابن مسعود، عمار، مقداد، ابو ایوب انصاری و جابر ابن عبدالله به جمع معترضین پیوستند که البته بعضی از آنها با ضرب و شتم و تبعید مواجه شدند. امام علی علیه السلام با مشاهده اوضاع نابسامان جامعه، گسترش ظلم و بی‌عدالتی و فاصله گرفتن از برخی اصول و موازین اسلام، سیاست‌های عثمان را تأیید نمی‌کرد، بلکه بر حسب ضرورت سیاست‌های او را مورد انتقاد قرار می‌داد. او با لحنی مشفقانه عثمان را نصیحت می کرد و در تلاش بود که عثمان در شیوه کار خود تجدید نظر کرده و راه عدالت و اجرای احکام اسلامی را در پیش بگیره تا امور امت اسلام اصلاح شود. به تدریج اعتراض و عصیان مردم همگانی شد و جمع زیادی از مسلمانان و اهل مدینه به این اعتراضات پیوستند. حتی عده‌ای از ناراضیان از مصر و کوفه و بصره خود را به مدینه رساندند. معترضین خانه عثمان را محاصره کردند و آب را بر روی خلیفه بستند. در آن شرایط عثمان از علی علیه السلام کمک طلبید و درخواست کرد که میان وی و شورشیان میان جگری کند. اما کوشش های علی علیه السلام برای جلوگیری از شورش بر ضد عثمان و ایجاد آرامش در مدینه به جایی نرسید. امام علی علیه السلام حتی عده‌ای را مأمور کرد که از عثمان محافظت کنند. فرزندانش را نیز به در خانه خلیفه فرستاد تا مانع از ورود ناراضیان به خانه عثمان شوند. هنگامی که خانه عثمان در محاصره و قحطی آب قرار داشت، آن حضرت به هر شکل ممکن به خلیفه و اطرافیانش آب رساند. سرانجام شماری از ناراضیان به داخل خانه عثمان یورش بردند و خلیفه را به قتل رساندند.
استاد رائفی پور، استاد دانشگاه و پژوهشگر.
معاویه میخواست بعد از عثمان خودش خلیفه بشه. تشخیصش هم بر این بود، نظرسنجی عمومی هم که میکردن، عثمان محبوبیتش به شدت کاهش پیدا کرده و دیر یا زود مردم میریزن شورش میکنن. خودش عثمانو کش با همکاری مروان. مروان دختر عثمانو گرفته بود، این رفت آمد داشت. اصلا میدونی یه حضرت وقتی اینا حمله کردن صحابه، 600 نفر از صحابه از مصر از جای مختلف اومدن که گفتن ما عثمان رو نمیخوام، میخوام بکشیمش. اصلا این دیگه شورش شده. چرا؟ چون خلیفه سوم خیلی از فک فامیلاش گذاشته سر کار، این مردم نمیپذیرفتن. حضرت علی اومد ریش سفیدی کردیم وسط. خب گوش کن، ریش سفیدی کردیم وسط، گفتش که آقا نجنگید فلان. نه اینکه رویه عثمان قبول داشته باشه، نه، خودش انتقاد میکرد، میگفت خلیفه کشی رو باب نکنید. حضرت من ریش سفیدی کرد، عثمان قول داد کاراشو تصحیح بکنه، اصلاح کنه. مردم هم برگشتن، مردم که داشتن رد میشدن، یه ماشین پلاک قرمز از کنار اینا رد شد تمام مسیر. الان چجوری ماشین پلاک قرمز نشون دهنده ماشین دولتیه؟ اونجا اون موقع هم یه سری مرکبا بود، مشخص بود چیان. اینا داغ داشتن، مهر خورده بودن، اینا دولتیه. اینا هر شهری میرفتن باید رایگان تیمار میشدن. از کنار اینا یه نفر از تو کاخ عثمان اومد بیرون، رفت همون تو سمت مصر، هم داشتن میرفتن سمت مصر. یه نفر از تو خود اینا گفت این کجا داره میره، برید بگردینش. اون نفری هم که تو خود اینا گفت از خود این آدمای معاویه بود. آقا گرفتن، گشتن هیچی پیدا نکرد. همون نفر یهو گفت آقا تو کوزه آبش هم بگردید. کوزه سنگین بود، اما نگاه کردن توش آب نیست، شنه توش. کوزه رو شکستن، دیدن یه دونه برگ کاغذه. باز کردن، دیدن عثمان نامه نوشته. آقا این کسایی که اومده بودن اینجا اعتراض تحصن کرده بودن دارن برمیگردن الان سمت تو، حاکم مصر من. فلانی رو سرشو بزن، به همانی رو دستشو قطع کن، اون یکی رو اموالشو مصادره کن، اون یکی رو فلان. زیرش هم چی؟ مهر خلیفه. اینا گفتن اه؟ ما اومدیم بیخیال شدیم، این باعث شده این من بکشمی که گردن بزن. برگشتن نامه رو به ملت نشون دادن. آقا یه شلم شوربایی شد که حضرت علی اومد وسط، نامه رو گرفت برد عثمان نشون داد. اینا که دارم بهتون میگم نقل تاریخ اهل سنته. حضرت امیرالمومنین برد نشون داد و گفتش که این چیه؟ عثمان گفت خدا وکیل این خط کاتب منه. گفت پس این چیه؟ گفت اینم مهر خود منه، اما من روحم از این نامه خبر نداره. کی این کارو کرد؟ احتمال زیاد مروان، که بعدش هم به خلافت رسید. مروان این کارو کرد بعد یزید به خلافت رسید. اومد چیکار کرد؟ اومده بودن این برنامه ریخته بودن. بعد حضرت علی برگشت گفتش که به کی شک داری تو خونت؟ یعنی تابلو دیگه، نفر تو خونت دیگه. حضرت خیلی واضحه، گفت به تو. امیرالمومنین حضرت گفت من اومدم نجاتت بدم، من بیرون اومدم. گفت خدا بین من و تو اون دنیا قضاوت بکنه. اومد بیرون، اما به امام حسن امام حسین گفت به لازری تو انصاب الاشراف می‌نویسه. به امام حسن امام حسین گفت نذارید این آدمو بکشن. وایسی امیرالمومنین که تو جنگای خودش بعدها امام حسن امام حسین استفاده تا جایی که میتونست نمی‌کرد، میگفت اینا فرزندان پیامبرم، باید جانشون حفظ شه. ببین چی شد؟ گفت از جان عثمان استفاده. آقا اینا حمله کردن، امام حسن دیدن که شجاع‌ترین فرزندان امیرالمومنین اونطور که تاریخ نقد کرده آقای امام حسنه. اینقدر این آقا مظلومه چون مجبوره به صلح میشه، دیده نمیشه شجاعت ازن. تو جمل برید ببینید کی شطور رو پی کرد. امام حسن چنان وایستاد امام حسن مجتبی خونی شد، اصلا لباسش تیر خورد ازت، با تیر کمون تیر زدن بشه. آقا بنی هاشم با خبر شدن که چه نشسته اید، سبت اکبر رو با تیر زدن امام حسن رو. بنی هاشم از اون ریخت تو این هیروبیر، دو نفر تو دیوار و شاید تو خود قصر از قبل بودن، ریختن سراغ عثمان. زن عثمان رفت دفاع کنه شوهرش، دستشو گرفت رو سر شوهرش، زدن انگشتش پرید، عثمان هم تیکه تیکه کرد، زن کشتنش. آقای ماجرا تموم شد و مردم هم دیدن آقا عثمان کشته شدی، حالا دنبال خلیفه میگردن. همه رفتن با کی بیعت کردن؟ با امیرالمومنین. شاید دموکراتیک ترین بیعت انگینه که در مورد خلفا امیرالمومنین، چون مردم خودشون اومدن. عثمان رو 6 نفر انتخاب کردن، عمر رو خود ابوبکر انتخاب کرد، ابوبکر رو یک شورای سقیفه انتخاب کرد، امیرالمومنین همه مردم ریختن رای دادن. چنان فشار میوردن به حضرت علی، حضرت علی میگه که من شونه هام فشرده میشد. امام حسن و حسین بچه نبودن اون موقع ها، سن داشتن. میگه امام حسن و حسین مثلا محافظ وایستادن کسی حضرت علی فشار نیاره، یه مسئولی رو میبرن محافظا. اینقدر فشار مردم زیاد بود، امیرالمومنین میگه بیم جان حسنین کردم، دیدم امام حسن و حسین رفتن زیر دست و پا، گفتم قبول خلافت میپذیرم. خوش این چه جوری بوده؟
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی.
خب دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز راه روشن رسیدیم. انشاءالله در برنامه بعد هم همین موضوع را پی میگیریم. با شما خداحافظی میکنیم. در پناه خداوند بزرگ و مهربان باشید.
رژیم صهیونیستی اشتباه بزرگی کرد، خطای بزرگی کرد، غلطی کرد و عواقب او رو بیچاره خواهد کرد به توفیق الهی.
پشت سر سید علی، گوش به فرمان امر ولی، ما همه سربازیم با افتخار، ریشه یهودو میکنیم با اقتدار، سکوت تو بشکن.
البته ملت ایران و مسئولان کشور در برابر این جنایت سکوت نخواهند کرد و پاسخ مشروع و قدرتمند جمهوری اسلامی ایران دشمن را از اقدام احمقانه خود پشیمان خواهد کرد.
دوران بزن در رو گذشته، بزنید میخورید.
الله والله نسل من الله، والله والله نسل من الله، والله
والله نسل من الله. شنونده های ارجمند برنامه های رادیو دری، در ادامه از شما دعوت میکنم که برنامه پزشکی زربان را به مدت 30 دقیقه بشنوید.
نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار رؤوف و دوست داشتنی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خوشحال هستیم که بازم در خدمتتان هستیم تا با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. امروز عزیزان شرمنده می خواهیم در ارتباط با یک مشکل صحی بهداشتی مهم و نسبتاً شایع میان مردم با شما صحبت بکنیم، در رابطه با دانه های صورت و روی بعضی ها و خصوص در جوان ها که به این دانه ها جوانی دانه یا دانه های غرور جوانی هم گفته میشه و اکثرا در سنین بعد از بلوغ در میان پسرها و دخترها یا کمی دیرتر هم ممکن است که دیده شوه و به وجود بیاید. دانه ها یا به گفته اینجا در ایران جوش های صورت با اونا آکنه هم گفته میشه، آکنه ولگاریس. ای دانه ها میتونه کوچک و خرد باشه یا گای بزرگ شده، برجسته و پندیده و حتی چرکی هم میشه. میتونه یک وقتای روی صورت و گونه های ما را مبتلا بکنه. گای علاوه بر ای میتونه روی پشت ما، بازوها، شانه ها و کمر افراد هم ای دانه ها دیده میشه. ای که اینمی دانه ها و جوش ها یا آکنه یا دانه های غرور جوانی یا جوانی دانه چرا با وجود می آید؟ عوامل تشدید کننده و زیاد شدنشان چیست؟ راه های کنترل و معالجیشان چیست؟ و سوالات متعدد دیگر در رابطه با دانه های غرور جوانی یا جوش های جوانی، اینا را با کارشناس گرامی و دکتر معالج محترمه خانم دکتر آزاده گودرزی، متخصص امراض جلدی و پوست، مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد که امید است ما را همراهی بکنید. قبل شروع بحث با خانم دکتر آزاده گودرزی، متخصص امراض جلدی، آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام و احترام ما را پذیرا باشین خانم دکتر.
با سلام و عرض ادب خدمت همه مخاطبین گرامی برنامه رادیو، خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم و در مورد سوالاتی که هست پاسخگو خواهم بود.
تشکر از لطف شما خانم دکتر بابت ای که لطف کردین و فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه اگر بفرمایین که اینمی دانه ها و جوش ها یا آکنه ولگاریس یا امی دانه های غرور جوانی روی صورت و بدن و قسمت های مختلف بدن ما ماهیتش چیست و چرا و چی باعث میشه که این دانه ها با وجود بیاید؟
بله، در خصوص آکنه ولگاریس یا همون جوش میتونیم اینطور بگیم که شایع ترین مراجعه به متخصص پوست در تمام دنیا آکنه هستش، یعنی شایع ترین بیماری پوستیه که افراد برای درمانش به متخصص پوست مراجعه میکنن. طبعا میتونیم بگیم که بین سن 12 سالگی تا زیر 25 سال 80-85% آدم‌ها درجاتی از آکنه رو تجربه می‌کنن. حالا برای بعضیا خفیفه، برای بعضیا شدیدتره، برای بعضیا عوارض آکنه هم ظاهر میشه. و در واقع به نوعی افراد درگیر این قضیه هستن، به طوری که حتی آکنه رو خیلی جاها میگن که ما میتونیم بیماری محسوب نکنیم، یه صفت فیزیولوژیک توی سنی در نظرش بگیریم.
بله،
گرچه که میتونه سکل های خاص خودش رو داشته باشه و بر حسب شدتش نیاز به درمان شدت های مختلف خواهد داشت. و خدمت شما عرض شود که آکنه همونطوری که فرمودین، حالا اینکه علل ایجادش چیه، از چه زمانی ایجاد میشه، گفتم از حوالی سن بلوغ معمولا این اتفاق شروع میشه.
بله،
شدت های مختلف داره. بعضیا هستش که جوششون فقط محدود به ضایعات جوش های زیرپوستی است که ما اصطلاحا بهش میگیم کومدون. در مراحل بعدی ضایعات التهابی مثل ضایعاتی که قرمز هستن، تورم دارن، ترشح دارن، در کنار ضایعات جوش های زیرپوستی یا کومدونال ظاهر میشه، باعث میشه که شدت آکنه بیشتر میشه. و حتی افرادی که شدت های زیادی از آکنه دارن ممکنه که ضایعاتشون حالت کیست پیدا بکنه و حتی کیست هایی که با هم دیگه مرتبط هستن.
بله،
و معمولا در واقع آکنه ای که در گرید های بالا و در شدت های بالاست از خودش جام جاد میکنه. و در هر کدوم از این مراحل بسته به صلاح دید پزشک، بسته به اون بیماری که به ما مراجعه میکنه، شرایطی که داره، ما درمان هایی رو انتخاب میکنیم برای آکنهشون.
بله،
شایع ترین محل آکنه صورت هستش، جاهایی که ترشح چربی بیشتره که ما میگیم اصطلاحا سبوم بیشتری دارن، یعنی صورت، قسمت فوقانی قفسه سینه، ناحیه کمر، قسمت فوقانی بازوها، از جاهایی هستش که ما اصطلاحا میگیم آکنه پرون هستن یا آکنه در اونها بیشتر اتفاق میفته و بنابراین محدود به صورت نیست و خیلی در ناحیه تنه و بدنشون هم ضایعات آکنه شکل رو دارن.
پس اغلب در دورانی از زندگی که تقریبا تغییرات هورمونی رخ میده به وجود میآیه و یک سن خاصی داره.
گفتم آکنه از زمان بلوغ شروع میشه. سن 25 سالگی معمولا سنی هستش که ما در نظر میگیریم که یه آکنه در واقع فیزیولوژیک میتونه وجود داشته باشه. البته این به این معنی نیست که در واقع بالاتر از این سن ما ضایعات آکنه ای رو نداریم. ما یه درصد زیادی از افراد، چون آکنه خیلی شایع هست، درصد زیادی از، یعنی هست به نسبت جمعیت، افراد زیادی باهاش درگیر هستن.
بله،
بعد از سن 25 سالگی ما بهش میگیم که آکنه های دیررس یا آکنه های بزرگسالی، که به خصوص در خانم ها ممکنه دیده بشه که حدود 12-15% خانم ها بعد از سن 25 سالگی هم در واقع ضایعات آکنه ایشون ادامه پیدا میکنه و حتی 5% ممکنه تا سن 45 سالگی ادامه داشته باشه. در مورد آقایون هم همینطوره، ولی آقایون معمولا تا سن 25 سالگی آکنهشون متوقف میشه و درصد کمتری هستن که در واقع منجر به آکنه های بزرگسالی میشن.
بله،
که در واقع افرادی که آکنه های دیررس دارن، یعنی که در طولانی مدت ادامه داره، خیلی موقع ما باید حواسمون باشه که ممکن این افراد به خصوص خانم ها زمینه تنبلی تخمدان، مسائل هورمونی داشته باشن، یا اینکه آکنه اونها به دلیل حالا درمان های طولانی مدت به درمان مقاوم شده باشه، یعنی در واقع جرم باکتریالی که منجر به آکنه میشه تغییر کرده باشه.
خب خانم دکتر، ممنون از توضیحات شما. اگه بفرمایین که دانه‌ها، اینمی جوانی دانه و غرور جوانی، چه قسم و چرا ایجاد میشه؟
مکانیسم بروز آکنه به این ترتیب هستش که اول در واقع تو واحد پیولوسباسه پوست ما، یعنی واحد مو و چربی متصل به اون فولیکول مویی که وجود داره در ناحیه پوست، یه انسدادی رخ میده که این انسداد رو ما بهش میگیم تکثیر بیش از حد سلول‌های پوستی، که این انسداد منجر به این میشه که در واقع دهانه فولیکول مو مسدود میشه. وقتی این اتفاق میفته، چربی که ترشح میشه توسط غدد چربی که مرتبط هست با اون فولیکولمون نمیتونه دفع بشه، یه محیط بیهوازی اونجا ایجاد میشه، یه باکتری به نام کوتی باکتریوم اکنس یا پروپین باکتریوم اکنس که در واقع یه جرمی هستش که یه باکتری هست که رو پوست زندگی میکنه، فرصت رشد پیدا میکنه و بعد از اون التهاب ایجاد.
بله،
اینها در واقع این چهار تا در واقع پروسه مهمی هست که منجر به آکنه میشه و داروهایی هم که برای درمان آکنه داده میشه میاد هر کدوم از این مکانیزما رو هدف قرار میده. مثلا خیلی از داروهای بردار میان اون تکثیر بیش از حد پوستی رو کم میکنن، خیلی از داروهای آنتی بیوتیکی التهاب رو کم میکنن، دارویی هست به نام راکوتان یا آیزوترتینین که رو تمام این مکانیسم‌ها اثر می‌کنه و در واقع داروها در واقع بسته به مکانیسمی که دارن روی این در واقع عوامل پاتوژنیک موثرن.
خانم دکتر، با توجه به این شیوع بالا که گفتین 80 تا 85 درصد افراد ممکن است به اشکال و اقسام مختلف اینمی آکنه و دانه‌های جوانی مصاب شوند و اینا را داشته باشند، علت این شیوع و زمینه‌هایش چیست؟
ببینید، در بحث آکنه بحث ژنتیک خیلی مهمه. یعنی یکی از چیزهایی که در واقع در مورد آکنه وجود داره و واقعا تایید شده است اینه که ژنتیک در بروز آکنه موثره، ولیکن 80 الی 85 درصد افراد درجاتی از آکنه رو ممکنه که خیلی خفیف و یه بازه کوتاهی که طولانی مدت و سالیان سال با آکنه درگیری داشته باشه. 80 الی 85 درصد آدما به خصوص حوالی سن بلوغشون درجاتی از آکنه رو تجربه میکنن. ممکنه از آکنه زیرپوستی خفیف باشه تا آکنه شدیدی که حتی جا از خودش به جا میذاره.
بله،
بنابراین این در واقع بروز آکنه بسیار شایع هستش. در مورد ژنتیک هم خدمتون عرض کردم. یه سوال خیلی مهمی که خیلی موقع از ما میپرسن اینه که میپرسن رژیم غذایی آیا در بروز آکنه مهمه یا نه. اونقدری که شاید ما به این باور داریم که آکنه با رژیم غذایی دستخوش تغییرات میشه، به اون شکل در مطالعات نشون داده نشده. اما اون چیزی که دیدن که غذاهایی که بسیار شیرین هستن، لبنیاتی که خیلی خامه دارن و در واقع جانک فود ها، یعنی غذاهایی که حالت فست فود دارن.
بله،
ولی واقعیتش اینه که در اون حدی که ما کاملا آکنه رو مرتبط بدونیم با رژیم غذایی، نه، همچین چیزی نیستش. ولی این نکاتی رو که فرمودم خدمتتون بهتره که حتما رعایت بشه که میتونه جزء عوامل تشدیدگر آکنه باشه. و اینکه این هم همینجا توی پرانتز خدمتون عرض بکنم که آکنه نیاز به درمان رو داره بر حسب شدتش و این چیزیه که پزشک تشخیص میده که چه درمانی براش بدن. این باور که آکنه رو چون که همه آدما توی سنی اغلب آکنه دارن درمان نکنیم، ولش بکنیم، صبر کنیم تا خودش خوب بشه، که خیلی هم باور شایعی هست و خیلی اینا دارن.
بله،
بهتره که اینطور نباشه، به خاطر اینکه آکنه وقتی که از خودش سکل به جا میذاره، عوارض به جا میذاره، درمان عوارضش خیلی سخت‌تر از درمان خودشه. یعنی بهتره که به خصوص آکنه هایی که از اول با شدت شروع میشن و همون موقعی که شروع میشن مشخصه که این آکنه اسکارگذار هست، اتفاقا با شدت و حدت و در زمان مناسب درمان بشه، یعنی در همون نوجوانی.
بله،
تا وقتی که عوارضی مثل اسکارهای شدید آکنه که بعداً با همه روش‌های درمانی متعددی که براش وجود داره، در بهترین حالت ما میتونیم 40-50% ظاهرش رو بهتر بکنیم، اتفاق نیفته هستن. و اینکه خیلی مواقع افرادی که درگیر آکنه نوجوانن و به شدت از نظر زیبایی درگیر مسئله آکنه میشن و میبینین که خیلی مواقع از نظر روحی انقدر اذیتشون میکنه یا انقدر این آکنه ها رو دستکاری میکنن یا بهش فکر میکنن که در واقع اگر که اون آکنه درمان بشه خیلی خیلی تاثیرش مثبت‌تر از اینه که بذاریم در گذر زمان تا بخواد که مثلا اون سیر کاهش یابنده خودش رو طی بکنه. درمانش در زمان مناسب کاملا توصیه میشه.
تشکر از توضیحات شما خانم دکتر گودرزی. یک استراحت کوتاه میکنیم، آیتمی را که همکاران ما برای بخش آماده ساختن با هم میشنویم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه‌های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه زهربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن‌های 0794-717-1144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه‌های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زهربان از رادیو دری.
فاصله ما با سلامتی زیاد نیست. شما چقدر علاقه من هستین که در محیطی آرام و در سکوت استراحت کنید و همیشه از سر و صدا فراری هستین؟ راستی شما در مورد صدمات صوتی چی میدونید؟ آلودگی های صوتی باعث افزایش فشار خون، افزایش بیماری های روحی، باعث ایجاد استرس، بدخوابی، بیخوابی و ناراحتی های قلبی میشه. اگر کسی به طور مستقیم در معرض آلودگی های صوتی قرار بگیره، قطعاً دچار اختلالات شنوایی و یا حتی کم شنوایی میشه.
سلام، من دکتر عجلویان هستم، متخصص گوش حلق و بینی. امروز تصمیم داریم راجع به صدمات صوتی مطالبی رو تقدیم کنیم. صدمات صوتی مشکلاتی هستن که در محیط ما وجود دارن و برای همه ما هم مطرح هست. به طور معمول ما قادر هستیم اصواتی با شدت‌های مختلف رو درک کنیم. رنج شنوایی ما یک چیزی حدود 100 دسیبل هست، یعنی ما از مثلا شدت 0 تا شدت 100 دسیبل رو میتونیم به راحتی بشنویم. افرادی که دچار محدودیت این رنج صوتی میشن کسانی هستن که سلول های شنواییشون به یک دلیلی صدمه خورده و از بین رفته. به تدریج که صداهای مختلف به گوش ما خورده میشه، اگر که این صداها در محدوده شنوایی ما باشه مشکل چندانی برامون ایجاد نمی کنه. ولی صداها وقتی از شدت بسیار بالا و مدت طولانی برخوردار باشن میتونن که سیستم انتقال صوت ما رو دچار اختلال کنن. صداهایی که با شدت بسیار بالا هستند، مثل صدای موتور جت هواپیما یا صداهای بوق خیلی بلند یا صدای شیپور یا صدای چکشکاری یا صدای صافکاری آهنالات یا صداهایی که تو کارخونه های بزرگ صنعتی هستن، اینها هر کدوم مدت محدود دارن که میشه در مجاورت اونها قرار گرفت. بعضی صداها رو به عنوان مثال میشه حد اکثر 2 دقیقه تحمل کرد، بعضی ها رو میشه 10 دقیقه تحمل کرد. و بنابراین کسانی که در معرض صداهای بلند هستند موظفن که خودشون رو از اون صدا محافظت کنند. همه کسانی که در کارگاه های با صدای بالا کار میکنن و همه کسانی که در محیط های با صدای بالا قرار دارند باید بدونن که محافظ صوتی یک موضوع لازم و ضروری برای اونهاست. حتما در طب کار به این موضوعات اشاره میشه. کسانی که بدون استفاده از محافظ صوتی برای مدت طولانی در مواجهه با این صداهای بلند هستند، اینها سلول های شنواییشون دچار صدمه میشه، میمیره و دیگه سلول های شنوایی که مردن حیات دوباره پیدا نمی کنن. در نتیجه محدودیت شنوایی به وجود میاد. این پدیده غالبا در سنین میانسالی و جوان هست که در این محیط ها قرار دارند. ولی وقتی که سن از یه محدوده بالاتر میره دیگه علاوه بر صدمات صوتی پیرگوشی هم ممکنه عارض بشه. اگر اینها با هم برای یه فرد وجود داشته باشن دیگه شنوایی رو محدود میکنن، دچار مشکل میکنن و فرد مجبور میشه از وسایل کمک شنیداری استفاده کنه. این موقع است که ما به افراد میگیم بایستی که از سمعک استفاده کنن. حالا شما ببینید یک کسی هم باید از سمعک استفاده کنه که بشنوه، هم اگر مجبور باشه در محیط پر سر و صدا قرار گرفته باشه برای اینکه کارش رو ادامه بده.